بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على خیر خلقه و امین وحیه ابو القاسم محمد. وعلى اهل بيت طيبين طاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. من هرچه فکر میکنم میبینم با این ترتیبی که پیش میرویم فکر نکنم بتوانم که یک دوره تفسیر رو تمام کنم، و این هم خواست خود من بوده که یک دوره تفسیر تمام بشه، و هم مرحوم والد تشویق و تحریض می کردن بر این کار که یک دوره تفسیر قرآن به زبان فارسی باشد که از زوائد خالی باشه، یعنی صریح و روشن وارد متن شده باشه. و هرچه کوشش میکنیم که سریع از روی آیات بگذریم، باز میبینیم که یه بار اگر این کار رو کردیم باز میان بعد سوالاتی مطرح میکنن که این آیه درست معنا نشد یا کامل بیان نشد. من سعی میکنم انشاءالله در اون چیزی که مکتوب خواهد شد این اشکالاتی که شما به نظرتون رسیده که ناقص بوده بیان نشده در قسمت مکتوب تکمیل بکنیم انشاءالله. از این جهت دیگه بر نمیگردم روی آیه ای که نیازی به توضیح بیشتر داشته. روی همین اساس خواستم که همین امشب یک نمونه از توضیح رو خدمتون عرض کنم که اگر یک آیه رو بخواهیم به تفصیل توضیح بدیم حتی ممکنه 2 یا 3 جلسه طول بکشه که این روشن بشه. آیه 17 از سوره نساء امشب هست، شروع میکنیم، راجع به توبه هست. بسم الله الرحمن الرحیم. انما التوبه علی الله للذین یعملون السوء بجهاله ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب الله علیهم و کان الله علیما حکیما. جمله ای که با انما شروع می شود، انما حصره، یعنی فقط اینطوره و غیر از این هم نیست. فقط توبه برای خدا نسبت به بنده، اینکه الان میگوید، یعنی خدا بر خودش، بر ذات خودش واجب فرموده است که این توبه را بپذیره، که انما التوبه علی الله، توبه بر خدا کی هست و نسبت به چه کسی هست؟ اون زمانی که کسی از روی جهالت و نادانی، که جهالت سفاهت رو هم در بر میگیره، یک عملی را انجام بدهد، بعد این کسانی که اینطوری هستن یتوبون من قریب، خیلی زود برگردن به سوی خدا، بازگشت بکنن. اینجا خدا میگوید که اولئک یتوب الله علیهم، اینها کسانی هستن که خدا توبه آنها رو میپذیرد، یعنی خدا به سوی آنها بازگشت میکند، برمیگرده. خب این قریب کیه؟ نزدیک کیه؟ وقتی که این بفهمه، وقتی که فهمید اشتباه کرده، راه غلط رفته، اگر توبه نکرد بعد دیگه توبهش پذیرفته نیست. بعد کیه؟ میگه ولیست توبتو. این آخر آیات هم که خب روی صفاتی که میاره خیلی مهمه، و کان الله علیما حکیما، این کان رو توضیح دادم، یعنی پیوسته خدا اینطوری هست، خدا علیم است و خدا حکیم است، یعنی از سر ظلم نسبت به بندگان نمیخواهد توبه کسی را نپذیرد. اگر میگوید توبه را نمیپذیرم، تازه به نفع بنده است، برای این که بهش هشدار میده، او رو متوجه میکنه، بیدار باش میده که مواظب باش، از این مرز اگر تجاوز کردی دیگه توبه تو رو من نمیپذیرم، من به سوی تو بازگشت نمیکنم. اون مرز کجاست؟ جایی است که تو متوجه بشوی و باز نگردی به سوی من، بفهمی که این عملی که کردی از روی جهالت و نادانی بوده، خطای تو از روی سفاهت و حمق بوده، حالا فهمیدی، حالا آگاه شدی، بیدار شدی، الان باید برگردی، الان باید اون عمل رو رها کنی و الا بگذاری تا زمانی که نزدیک میشوی به مرگ اون وقت توبه بکنی، این پذیرفته نیست. از این جهت بلافاصله توضیح میدهد که ولیست التوبه للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الان وللذین یموتون و هم کفار. اون کسی که بگذاره تا مرگش برسه و بعد بگوید که من الان توبه میکنم، این پذیرفته نیست. میگه ولیست التوبه، توبه برای این کسان نیست و نیز برای کسانی که یموتون و هم کفار، میمیرند در حالی که کافرند. حالا اگر بخوایم کفر را، همین یک کلمه کفر را با آیات قرآن توضیح بدهیم که چه مواردی را قرآن کفر خوانده است، یک جا کفر در برابر شرکه، یک جا کفر در برابر ایمانه، یک جا کفر در برابر اسلامه، یک جا کفر در برابر فسقه، یک جا کفر در برابر کذبه. خب اینا همه کافرن، یعنی کذاب کافره، مکذب کافره، فاسق کافره. ان الله لا یهدی القوم الفاسقین والله لا یهدی القوم الظالمین. خدا فاسقان رو هدایت نمی کنه، خدا ظالمان رو هدایت نمی کنه. پس کسی که ظالم است نمیتواند بگوید من مؤمنم، کسی که فاسق است نمیتواند بگوید من مؤمنم. بعد حالا بخوایم آیات فسق رو بیاریم، میخوام اینم یک آیه رو اگه بخوایم واردش بشیم و توضیح بدیم که کاملا روشن بشه، همه اینا رو باید با آیات دیگر قرآن تفسیر بکنیم که فسق چیه که خدا هدایت نمیکنه، ظلم چیه که خدا هدایت نمیکنه. همه اینها در برابر کفر قرار میگیره. بعد وقتی که خداوند میگوید که و کسانی که میمیرن، یموتون و هم کفار، میمیرن در حالی که کافرن، این هم توبهشون پذیرفته نیست. اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، ما برای اینها عذابی دردناک فراهم کرده ایم. تمام این کارهایی رو که خدا به خودش نسبت میده که ما این کار رو کردیم و میگوید ما، یعنی در نظام عالم این لایتغیره، این عذاب، این فراهم آوردن عذاب، این در نظام عالمه. چه انسان روی زمین باشه یا نباشه، چه کره زمین باشه یا نباشه، همین که ذات باری تعالی وجود دارد، این عذاب فراهم آمده. یعنی خداوند در نظام هستی و خلقت خودش و لوح محفوظ و اون کتاب مبین، ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، اینا رو ثبت کرده که اگر در یک روزی، یک زمانی بشری پدید آمد و این بشر فاسق بود و این بشر ظالم بود و این بشر کذاب بود و این بشر مکذب بود و این بشر مسخره کننده و مستهزئ دین و قرآن بود و مستهزئ خدا بود و نظام عالم را به چیزی نگرفت، این عذاب تو این نظام وجود داره. این میشه فراهم آوردن خدا، این هست، گریزی ازش نیست. این عذاب با دعا، با توسل، اینها از بین نمیره، این عذاب به وجود میاد. این عذاب با حضور امیرالمؤمنین صلوات الله علیه در جامعه، با حضور امام صادق، با حضور امام باقر، با شهادت امام حسین از بین نمیره. میبینید که تمام جامعه رو میگیره، علی رغم اینکه حسین قیام میکند و جان خودش رو فدای دین میکند، عذاب بر جامعه مستولی است. چرا؟ چون کفر هست، چون فسق هست، چون ظلم هست،
چون تکذیب هست، چون کذب هست. این لایتغیره. اون وقت وجود امیرالمومنین در میان جامعه وقتی مانع نمی شود که عذاب مستولی بشود، چطور ما می خواهیم فقط با ذکر او و نام او و توسل به او عذاب را متحول بکنیم؟ امکان نداره. اعتدنا لهم عذابا علیما، فراهم آورده ایم، موجوده. ببینید در سوره احزاب آیات 72 و 73، انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. ما امانت را به آسمان ها و زمین و کوه ها عرضه کردیم. امانت الهی همین روحی است که در بشر قرار داده، این امانت. یعنی این جسم رو آفرید، این امانت رو گذاشت توش، این ظرف اون مظروفه. حالا ما باید این ظرف رو به سلامتی حفظش بکنیم، نگاهش بداریم تا اون امانت در این ظرف سالم بماند. آسمان ها، زمین و کوه ها ابا کردن و ترسیدن که نتوانن این امانت را به مقصد برسانن. انسان حمل کرد، حمله الانسان، انسان گفت میپذیرم. در صورتی که پیش از پذیرفتن این امانت هم بسیار ستمکار بود و هم بسیار نادان. خب جهل رو اینجا آورد، یعملون السوء بجهاله، یعنی هنوز نفهمیده که حامل چه بار امانتی است. توی این جهل مرتکب سوء و بدی میشه. حالا میفهمه، حالا هم از ظلوم بودن میاد بیرون، هم از جهول بودن میاد بیرون. آیه بعدش مهمتره. چرا این کارو کرد؟ چرا خدا کاری کرد که انسان توان حمل این امانت را داشته باشد؟ برای یک آزمون، فقط یک آزمون، امتحان. تا چی؟ لیعذب الله المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات و یتوب الله علی المؤمنین والمؤمنات و کان الله غفورا رحیما. تا این که منافقین و منافقات، یعنی مردان و زنانی که تظاهر می کنند، یعنی آنچرا که در دل دارند ظاهر نمی کنند، زبانشون با قلبشون متفاوت است. ببینید قرآن چی می خواد تربیت بکنه و در چه جایگاه و پایگاهی است که انسان خلیفت الله میشه. خیلی مخصوصا من سفارش میکنم، توصیه میکنم و تأکید میکنم که خانواده ها متوجه این قضیه نفاق باشند. زنها و شوهرها یک رنگ باشند، چیز رو از هم مخفی نکنند. فرزندان نسبت به والدین همینطور باشن و والدین هم نسبت به فرزندان همینطور باشن. و این یک رنگی از نهاد خانواده به جامعه منتقل میشه، نه از جامعه به خانواده. و خدا میگوید لیعذب الله المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات. مشرک کیه؟ کسی که هر امری را که خدا دستور داده است به انجامش و هر نهی را که فرمان داده است به عدم انجامش برای خودش فتوا درست بکنه و اون رو انجام نده و این رو انجام بده، میشه مشرک. یعنی خودش رو شریک خدا قرار داده است. ام لهم شرکا شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به الله. آیا اینها شرکایی دارند که این شرکا برای آنها دین درست می کنند، دینی که خدا به آن اجازه نداده است. این آیات مهمی است در قرآن. مگر می شود کسی به خودش جرأت بدهد که فتوایی و حکمی صادر بکند و نسبت به خدا بدهد در حالی که خدا آن را نگفته باشد و نخواسته باشد؟ اگر کرد، خودش رو شریک خدا دانسته، این میشه مشرک و خدا میگوید عذاب میکند. پس توبه مال اینا نیست. میخوام این نتیجه رو از قرآن بگیرم نه از خودم، که چه کسانی توبهشون پذیرفته است. استغفر الله ربی و اتوب الیه، این توبه نیست. لو استغفرت لهم سبعین مره لن یغفر الله لهم. 70 بار ای پیامبر برای ایشان، پیامبرا، نه حسن و حسین و آقا مکه که میری برای ما هم طلب آمرزش بکن و اینها. پیامبر اگر برای این آدم ها طلب آمرزش بکند، پذیرفته نیست. خطاب مستقیم به پیامبره. وقت ما چقدر آدم های گنده تر از پیغمبر درست میکنیم که این مکه که میره برای ما طلب آمرزش بکنه اونجا. وقتی هم برمیگرده دیدنش میریم و اولین سوالم اینه که به یاد ما که بودید؟ بله بله. خب ما دیگه آمرزیده شدیم. اینجا هاست که ما فریاد داریم که قرآن مهجور است. یعنی این شترگاه پلنگ نمیشه. آدم همه جا باشه، با همه کس باشه، همه راه ها رو تأیید بکنه، همه خوبن، همه اینطور نمیشه. نسبت به همه انسان ها مؤمن باید رفتارش خوب باشه، حتی اگر اونها کافر باشن. ولی مؤمن نمیتواند تحت تأثیر کافر قرار بگیره، راه خودش رو بره. اونم میخواد کافر باشه باشه، میخواد مشرک باشه باشه، ولی این باید هدایتش بکنه، باید حرفش رو بزنه. اون میخواد نپذیره نپذیره، اینم حق نداره باش تندی بکنه، باش قهر بکنه، باش بد اخلاقی بکنه. ولی از راه خدا و دستوراتی خدا داده و نواهی الهی نباید منحرف بشه. خب پس تا اینجا که منافقین و منافقات هستند، اون آیه هم هست در سوره حدید فکر کنم یا ممتحنه، یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا. روز قیامت روزیست که مردان و زنان منافق به مردان و زنان اهل ایمان میگویند که روی خود را برگردانید تا ما از نور شما بهره بگیریم و پشت سر شما حرکت کنیم. آنها میگویند که برگردید و از پشت سر خودتون التماس نور کنید، یعنی از همون جایی که تا حالا بودید، با همونایی که تا حالا بودید، با ما که نبودید در دنیا. و جالب است که اونجا هم اینا گول میخورن، نکنه راستی همونجا نور باشه. روشونو بر میگردونند، فزوره و بینهم به سور، یه دفعه دیواری بین اینها کشیده میشه. اینا همه در توبه است، که توبه برای انسانی که میداند و باز سوء انجام میدهد و بدی میکند، این توبه قبول نیست. و یتوب الله علی المؤمنین والمؤمنات، خدا توبه مؤمنین و مؤمنات رو میپذیره. اینا هستن که به جد ایمان آوردن، یک عمل ناشایست را از روی نادانی انجام داده و وقتی فهمید دیگه سراغش نمیره و جبران میکنه. همینجا سوره نساء ببینید آیات 26 و 27 رو که بعداً بهش میرسیم همینطوری نگاهش بکنیم. یرید الله لیبین لکم و یهدیکم سنن الذین من قبلکم. خدا اصلا چرا این احکام رو میگه؟ احکام ارث، احکام طلاق، احکام جهاد، احکام امانتداری و مخصوصاً این امانت روح الهی که در وجود بشر هست. چرا میگه؟ خودش توضیح میده، مثل همونجا که میگوید یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، اراده خدا بر این قرار گرفته است که شما اهل بیت را پاکیزه و مطهر گرداند و پلیدی را از وجود شما دور کند. فقط یک روایت دائره اهل بیت را روشن میکنه، سلمان من اهل البیت، سلمان اهل این خانه است. اگر کسی گفت من اهل ایمانم، اهل قرآنم، مطیع رسول خدا هستم، مطیع اولیاء الهی هستم، یعنی مدعی شده است که من اهل بیتم، خیلی کار سخت میشه. خدا اراده فرموده است که اهل این بیت مطهر باشند و رجس و پلیدی از وجود آنها دور باشد. چگونه کسی جرأت میکند در خانه پیامبر را بگشاید که قرآن است، بگوید الله اکبر، از این مسجد پیامبر خارج می شود و نماز خوانده است؟ یعنی مدعی است که اهل بیته و هنوز رجس در اوست و مطهر نشده است. من اینا رو از خودم نمیگم. اون وقت با نهایت زیرکی آیه رو محصور کردن در اهل بیت پیامبر تا بقیه بگن خب ما رو که نخواسته. خدا که اراده نکرده است اهل ایمان اهل این بیت باشند و اراده نکرده است که اهل ایمان از زن و مرد مطهر باشند و خالی از رجس و پلیدی، پس ما آزادیم. ما آزادیم. مگر می شود اراده الهی تعلق بگیرد به چهار نفر خاص و خداوند بعد از دعوت و هدایت و ادعونی استجب لکم و انی قریب اجیب و دعوت اذا دعان و اقرب من حبل الورید، در را به روی اهل ایمان ببندد و بگوید شما اهل این بیت نیستید و بروید کنار، فقط این چهار تا باید پاک بشند. این اراده الهی است یا کفره؟ ببخشید، خیلی قرآن بعضی آیاتش مقفول مانده. اون وقت این دایره موسع که شد، یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. سلمان از این خیابان جی، از این منطقه جی پاشد رفت مدینه و شد اهل بیت. اهل بیت شد، یعنی همه. کسی که گفت من ایمان آوردم به این کتاب و به این رسول، یعنی آمده تو این خانه. آیا کسی میتواند مدعی بشود که مسجد هر جایی باشه خانه رسول خدا نیست؟ میتونه مدعی بشه؟ خانه رسول خداست. هر کسی از این در آمد بیرون باید از رجس پاک شده باشه، از همه آلودگی ها. اون وقت جامعه چی میشه؟ وقت قرآن چیه میخواد درست بکنه؟ اینجا هم همونه. چی میگه؟ یرید الله، خدا اراده فرموده است، لیبین لکم و یهدیکم سنن الذین من قبلکم، تا اینکه شما را روشن بکند نسبت به هدایت و به شما راه بنماید. چه راهی؟ همون سنت های کسانی که پیش از شما بودن. چرا ما از تاریخ نمیخوایم عبرت بگیریم و قرآن اینقدر اصرار داره که عبرت بگیرید؟ این سنت های الهی است، قضاء الهی است، اینها تغییر ناپذیره. نمی شود کسی به اسم داریوش، کوروش، خسرو، پرویز، عشق اول، ارود پنجم، جورج بوش، بوش اول، بوش دوم ظلم بکند. و چون مسلمان نیست، خداوند پاداش ظلمش رو بدهد و عذاب بکند او را. ولی حسن و حسین و تقی و اینها اولا چون اسماشون اسم امام هاست، این یک امتیاز بپوهند، امتیاز داره، اسم امام داره. بعد هم چون که بسم الله میگه و قرآن از رو میخونه و چند تا آیه هم حفظه و نماز میخونه، اگر ظلم کرد خدا عوضش رو و نتیجهش بهش نده. نه، سنن الذین من قبلکم، سنت های الهی فرق نمی کنه. حتی اگر پیامبر هم باشد و یک وجب یک سانتیمتر در وادی ظلم رفت، عذابش دوچندانه. مگر نسبت به زنان پیامبر قرآن نمی فرماید که شما اگر مرتکب زشتی بشوید عذابتون دو برابر است؟ نه شوخیه، نه واقعا. اگر فکر میکنیم قرآن شوخیه رهاش کنه، و اگر جدیه با جدیت باش برخورد بکنه. من شخصا باز تأکید میکنم قرآن رو خیلی جدی میبینم، همون قدری که ذات باری تعالی در نظام آفرینش جدی است، همون قدر قرآن جدی است و باید بفهمیم و باید بفهمانیم. و من خواهش میکنم از حداقل این جمع، قبل از این که وارد بحث قرآنی با کسی بشویم، خودمون رو مطهر بکنیم و پاکیزه از آلودگی ها، و الا حرفمون اثر نداره. حرفه، اگر امروز نفهمند که ما در عملمون نقصان داریم، 10 روز دیگه، 1 ماه دیگه، 1 سال دیگه میفهمند. و این هم که خودشون میگن که همینطوره. صرف و یتوب علیکم، خدا میخواهد که به سوی شما برگردد. پس شما باید ارزشش رو داشته باشید. خدا میخواد به سوی شما برگرده. و یتوب علیکم، چه وجودی باید باشد که خدا به سوی او بازگردد و خدا اراده کرده باشد که او را از آلودگی ها پاک گرداند و خدا اراده کرده باشد که راه را برای او تبیین کند و خدا اراده کرده باشد که سنن پیشینیان را به او نشان بدهد؟ این کی باید باشه؟ بیایم این ظرفیت ها رو در خودمون ایجاد بکنیم. بعد میبینیم که فاز فوزن عظیما، اون کسی که برده است و اون پیروزی بزرگ را به دست آورده و در واقع اون جام پیروزی را در دست دارد و پشت سر خودش را که نگاه می کند، باز هم احساس پشیمانی می کند که چرا دیر فهمیدم، چرا دیر حرکت کردم، چرا دیر جنبیدم، که از این فضا محروم بودم. والله علیم حکیم، ببینید همون علیم حکیمی رو که اونجا آورده اینجا هم آورده. باز آیه 27، والله یرید. ببینید اگر همه آیات بخوام خوب تبیین بشه، باید تمام آیاتی که اراده الهی درش هست اینجا بیاد، پس اراده روشن بشه. وقتی میگن والله یرید یا اراده الله، یعنی چی؟ والله یرید. ببینید دو بار دو آیه پشت سر هم، والله یرید ان یتوب علیکم، خدا ارادش این هست که به سوی شما برگرده. اما کی مانعه؟ و یرید الذین یتبعون الشهوات ان تمیلوا میلا عظیما. اما اون کسانی که میخواهند که از خواهش ها و هواهای نفسانی تبعیت بکنند، اونها ارادشون اینه که شما از این جاده منحرف بشوید، انحرافی بزرگ. به انحراف کوچک شما هم قانع نیستند، انحرافی بزرگ. یعنی معاویه باید تا ته خط بره، اما به اسم اسلام و به اسم قرآن، چون جزء کسانیست که میخواهد از شهوات و خواهش‌های نفسانی خودش تبعیت بکنه. باز اراده الهی، آیه 28 رو بعدم بهش میرسیم، باز بیان میکنه. یرید الله ان یخفف عنکم، خدا میخواسته است با این هدایت، با ارسال رسول و انزال کتاب، بار شما رو سبک بکنه، نه سنگین. خیلی عجیبه، ما دقیقاً تصورمون این هست که خدا با فرستادن پیامبر بار ما رو سنگین کرده و به انواع مختلف می‌خوایم این بار رو بذاریم زمین. سوال مطرح بکنیم، اگر کسی با قاطر خودش، استر خودش، مرکب خودش که این بدنش هست و این عقلش هست و این توانهایی هست که خدا بهش داده، باری امانت خودش رو حمل بکنه و این بار را محکم بسته باشد که اگر در طول مسیر چشم پیامبر به این بار بیفته بگه باری کلا محکم بستی، اگه چشم ائمه به این بار بیفته بگه باری کلا محکم بستی، آیا بازم نیاز داره که دست راز کنه جلوی یک شفیع و بگه تو رو خدا اسبت بده من بارمون بکشم؟ نیاز داره؟ ایسا برید دنبال جوابش، ببینید چه جواب پیدا میکن. یرید الله ان یخفف عنکم، خواسته این بار به راحتی ببری، به آسانی. و خلق الانسان و ضعیفا، انسان از ضعفشه که فکر میکنه خدا خواسته بارش سنگین بکنه. چقدر من باز توصیه کنم اینجا پرانتز باز کنم، به جوانها مخصوصا نماز رو اول وقت بخونید و اگر عادت کردید میبینید چقدر خوبه. اصلا یک فیض دیگری داره، اینکه انسان تمام دنیا رو بگذاره و 5 دقیقه، حالا عشاش هم اگه نمیرسید بذارید آخر شب، این مغرب 5 دقیقه هم نمیشه 3 دقیقه، که خودش از دنیا به خاطر خدا منفصل بکنه. این خدا ته ته خط نباشه، همه کارا انجام بگیره، حالا نهارم بخوریم، حالا خسته ایم، خدا هم که گفته که به نماز نزدیک نشید و شما در حال کسلیت و اینها نزدیک نشید به نماز و اینها، خب خدا خودش هم گفت الان ما یه ذره خسته ایم بخوابیم و حالا بیدار شیم و خب حالا یکی هم زنگ میزنه میاد تو، حالا بشینیم و آفتاب داره غروب میکنه، بدو بدو بدو، خب حالا که آفتاب داره غروب میکنه که سبحان الله 4 تا 3 تا نمیشه بگه، استغفرالله هم نمیشه بگه، یکی یه رساله ورق بزنه که اون رساله که گفته سبحان الله تنها هم خوبه کافیه، همون رو بگه، یه سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر، نه سبحان الله، رکوع هم سبحان الله، سجود هم سبحان الله، خب حالا که داره نماز قضا میشه تشهد هم السلام علیکم دیگه، این الحمدلله و فلان و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک، اینا هم نمیخواد دیگه، السلام علیکم داره قضا میشه، این فایده نداره، یعنی واقعا فایده نداره. میبینیم این نماز همه داریم میخونیم، جامعه جامعه ای نیست که فضل و فیض الهی به جهت توجه اهل ایمان به درگاه خدا نصیبشون شده باشه، اون جامعه نیست. خب باز در سوره مائده بعد از آیه سرقه، سرقت هم غلطه اگه میخواید یاد بگیرید، لغت مصدرش سرقته، سرقه رش کسره داره، حالا ما تو فارسی میگیم سرقت، و بعد از اون آیه السارق و السارقه فقطعوا ایدیهما، این آیه هست که فمن تاب من بعد ظلمه و اصلح فان الله یتوب علیه. بعد از همین سرقت ها، حال فهمید غلط اشتباهه، اگر برگرده و اصلاح بکنه این یعنی چی؟ یعنی دیگه اون حکم اجرا نمیشه. بله؟ اصلاح بکنه، مال رو برگردونه. خدا کیه؟ خدا به او باز میگردد و ان الله غفور رحیم، و خدا غفور رحیم است. برای اینکه باز دقیقاً متوجه بشیم، امشب فقط میخوام ببینید که اگه یه آیه رو بخوام دقیق از هم بشکافم چه همه باید روش بحث بشه. بیایید اونایی که قرآن دارن در سوره فرقان، سوره 25 آیات 62 تا آخر سوره، اگر برسیم که آیات فقط تحت لفظی معنا بکنیم، توبه برامون روشن میشه که چطوری پذیرفته میشه. و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونن، بندگان خدا کیا هستند؟ کسانی هستند که به آرامی، سبکی و سهولت و راحتی روی زمین حرکت می کنند. نگاه که بهشون بکنی تبختر ندارند. خیلی با خودمون مبارزه بکنیم، با نفسمون مبارزه بکنیم، خیلی از چیزهای دنیا در انسان غرور می آورد. غرور حتی خیلی وقتها، خیلی خانواده ها افتخار می کنند که مثلا پسر فلان تاجر آمده از دخترشون خواستگاری کرده. ما چقدر مهمیم. این هون نیست، این عباد رحمان نیست. خیلی باید با نفس مبارزه کرد. اگر یه وقت این تصورم در ذهنش آمد، فوری بذار کنار، باش مبارزه بکنه. میاد چقدر از این افراد رو، من از نظر روانشناسی ها، پشت چراغ قرمز میایستیم، میاد پلمون میایستیم، من نگاه میکنم. وقتی راننده تنها باشه توی اتومبیل نگاهش میکنم که ماشینش مثلا مدل بالا باشه، واقعا تکبر از تمام چهرش مشهوده، پشت این ماشین نشسته، غرور. وقتی این آیه چقدر قشنگه، یمشونه علال ارض هونا، توی زمین به سبکی با تواضع حرکت میکنن. و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، اگر یک آدم جاهل، همین جاهل ها، همینه که بعد میفهمه اشتباه کرده و باید توبه بکنه من قریب، اما حالا از روی نادانی یه چیزی به این میگه. خب خیلی از آدم ها تو این جامعه شخصیت هن. پزشک، استاد دانشگاه، به شخصیت. حالا من یه مثال براتون میزنم، هم از شعور اجتماعی ما. عصرهای پنجشنبه و جمعه پارک های اصفهان شلوغ. خب غالبا دوبله که سر تا سر مسیر پارک ها پارک میشه. حالا اون هیچ، یه جاهای مدخل و مخرج خیابون هاست، از جمله خروجی این پل قدیر، که اگر دهانه این خروجی را سه تا ماشین پارک بکنن راه بسته میشه و صدها اتومبیل تا اون وسط های بزرگ راه منتظر میمونن که یکی یکی از اینجا عبور بکنن. خب من خیلی مسیرم اینجاستی، تو اون هفته، این هفته نه، اون هفته جمعه آمدم دم یه ماشین وانت پیکان داره پارک میکنه و این آخریست، یعنی دیگه اومده روی پل، خیلی اومده بالا. گفتم آها اینجا ایستادن، حالا راه که بسته، گفتم آها اینجا پارک نکنید، می چقدر اتومبیل اینجا منتظرن به خاطر این پارک شماست، اتومبیل برای جلوتر پارک کن. داره پیکاره، تو قصه منو نمیخواد بخوری. بابا من قصه خودمو دارم میخورم، اصلا نمیفهمه، اینقدر شعور نداره که نمیفهمه من قصه خودم و این مردمو دارم میخورم، میگه تو نمیخواد قصه منو بخوری. خیلی عقب این ملت، خیلی عقبه، هنوز شعور پارک کردن اتومبیل در یک نقطه را ندارد
که اینها همه اتومی میبینه که اگه این برداشته بشه راه باز میشه. یه قصه منو نخور، برو پیکار. خب این حالا خطاب جاهل است به عالم. عالم حداقل اینقدر میفهمه، یعنی این علم رو داره که اتومبیل اینجا نباید باشه. علم دیگه اش چیه؟ اینو میفهم. حالا بعد چه کار کرد؟ سلام علیکم و خدا حافظ. اما وظیفه همه ماست که تذکر بدیم. بعد اومدم پایین‌تر، رفتم اون طرف به یک پلیسی گفتم که این وظیفه شماست. حالا دیشب دیدم که 3 تا 4 تا پلیس گذاشتن و اتومبیل نمیذارن اونجا پارک بکنن. حالا بیاین. پس این عباد الرحمن دوباره دنبال همونه، صفات عباد الرحمن رو میگه. والذین یبیتون لربهم سجدن و قیاما، کسانی که در شب عبادت میکنن و همینطور روز را به شب میبرن. با تیبیتو یعنی هم در شب یه کاری انجام بده و هم اینکه روز را به شب ببرن. اون وقت در لغات عربی برای هر قسمتی اینا یه کلمه خاصی دارن. مثلا میگه اصبح، یعنی شب را صبح کرد یا وارد صبح شد در حالی که اینطوری بود. مثلا اصبح یقول، صبح شد و داشت میگفت. و ازها یعنی در چاشت، ازها یعنی بعد از صبح، از میان روز تا ظهر. و امسا یعنی در عصر تا برسه به شب، تا بیاد باتا. یبیتون لربهم سجده و قیام در شب، نماز برای پروردگار. لربهم این نماز خیلی مهمه، چون دیگه برای کسی نیست، کسی نمیبینه و به روح کسی نمیخواد بکشه، برای خداست. باز کیان؟ عباد الرحمن. یکی یکی داره صفاتش نمیگه. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، کسانی هستند که پیوسته میگویند خدایا عذاب جهنم را از ما برگردان. خب وقتی میگه دنبالش میده، حواسش جمع میکنه که دچار عملی نشد که مستوجب عذاب جهنم بشه. ان عذابها کان غراما، زیرا که عذاب جهنم غرامت، یعنی جریمه است. خیلی آیه قشنگه ها. عذاب جهنم جریمه است، یه کاری کردی که باید جریمه بشی. اون وقت این دنبال این هست که جریمه نشه. خیلی خوبه، الان ما خیلی بهتر میتونیم درک بکنیم. شما یه جایی میخواید پارک بکنید، یه دفعه متوجه میشید که مثلا نوشته تو این ساعت پارک ممنوعه. نگاه به ساعت میکنید، خب الان باید بریم. حرکت میکنید، میرید، نمیستید. شاید فقط به این خاطر که جریمه نشید، نه به خاطر قانون ها، به خاطر اگه پارک بکنید میان جریمه تون میکنه. اینجا پارک نکنید. خب اینها کسانی هستن عباد الرحمن که حواسشون جمعه که عذاب جهنم جریمه است، مرتکب این عمل نشن. باز نسبت به عذاب میگه انها ساعت مستقرن و مقاما، جهنم بدترین جاییست برای استقرار یافتن و جای گرفتن. حالا اگر انسان در این دنیا بدترین جا رو انتخاب بکنه، توی جهنم. اینجا آب زلال گوارا، آب زلال گوارا اینجاست، اونجا مشروبه. مشروب حالا بره اونجا رو انتخاب بکنه، این خودش برده توی جهنم. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، کسانی هم که وقتی انفاق میکنن نه زیاده روی میکنن نه کم میگذارن نه بخل میورزند. این صفت عباد الرحمنه. میان این دوتا، میان اسراف و اقتار، این یک راه میانه و معتدله. باز والذین لا یدعون مع الله اله آخر، و عباد الرحمن کسانی هستند که با خدای یکتا معبود دیگری را نمی خوانند. ولا یقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق، و نمیکشن نفس را، نفسی را که خدا حرام کرده است، مگر اینکه اون حقش باشه. اونم فقط در مورد قصاص، اونم با شرایط خودش. ولا یزنون، مرتکب زنا نمیشوند عباد الرحمن، و من یفعل ذلک یلقى اثاما، و کسی که چنین بکند پاداش بدی خواهد دید. دچار گناه، اثام همون اسمه، یعنی گناهی که خداوند در قرآن برایش عذاب قائل شده است. یضاعف له العذاب، عذاب او دوچندان خواهد شد که یوم القیامه، و یخلد فیه، و در اون عذاب همیشه ماندگار است، مهانا، در حالی که خار و ذلیل و پست شده است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آیات تا پایان سوره باید معنا بشود تا ببینیم توبه شامل حال چه کسانی می شود. دعا می کنم. آمین بگویید. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اكشف عنا كروبنا، اللهم اقض عنا ديوننا، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير. وفقنا الله لما يحب ويرضى و جعل عاقبت امرنا خیر ان شاء الله.
این دعا یه قسمتش دو بار تکرار میشه، یکی اللهم اقض عنا دیوننا وسط دعاست، یکی هم آخرش اللهم اقض عنا الدین، و یکیش قرض مادی است و یکیش قرض معنوی است. یعنی ما نسبت به قرآن دین داریم، نسبت به پیامبر دین داریم، نسبت به رسالت پیامبر دین داریم، نسبت به تبلیغ پیامبر دین داریم، و اینها رو باید انجام بدیم. این دویون باید انجام بگه. پس دعا که می کنیم، یکیش رو در چیز مادی بدانید، یکیش هم در معنوی. باشه.